أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحثی که بنا شد مورد تعقیب قرار بگیره و بررسی، بحث شیردهی بود که ناشی باشه اون شیری که میخواد در ارضا استفاده بشه به صورت یا جنین‌های تلقیح صناعی منشأ پیدایش اون شیر باشه یا تزریق آمپول‌های هورمونی که حتی در خانم‌های مجرد و بدون بارداری منشأ شیر پیدایش شیر باشه. آیا این گونه شیرها منشأ نشر حرمت و موضوعی که در باب رضا مطرح شده در روایات و فقه مسلمین هست یا نه؟ این بحثی بود که عنوان شد. ولو اینها دو مسئله است، اما خب مشترکاتی داره که بر اساس شروط مطرح در باب رضا با یک شرط ممکنه هر دو مسئله هم دنبال بشه. ما ناچاریم برای بررسی سرایت حرمت و نشر حرمت به واسطه شیردهی در این دو مسئله شروط متناسب با این دو مسئله رو در باب رضا بررسی کنیم و ببینیم آیا اون شروطی که در کتب فقهی و در متون روایی مطرح شده مقتضی نشر حرمت در این دو مسئله مطرح هست یا نه. و به نظر میاد که مسئله به جد محل ابتلاست در مورد جنین‌های اهدایی که معلوم در اون چه گفته میشه از موارد شیری که به واسطه تزریق آمپولای هورمونی هم که گفته میشه این هم به شرح. فقها در مسئله شروط نشر حرمت عنوانی در کلماتشون آمده که صریحاً این عنوان در متون و روایات با اون عنوانی که در کلمات فقها مطرح شده در روایات به اون عنوان صریحاً مطرح نشده. منتها باید دید آیا می شود اون چه در کلمات فقها مطرح شده از ادله برداشت کرد ولو اون ادله صریح در اون عنوان خاص نیست. این باید دنبال بشه و بحث بشه. بحث رو از اینجا شروع کنم که از جمله شروطی که در کلمات فقها برای رضاء موجب نشر حرمت مطرح شده این است که گفتن باید شیری که بحث در نشر حرمت واسطه اون واقع میشه ناشی از همبستری و وطع به نکاح مشروع ناشی از اون باشه. پس باید شیر اولا ناشی از مجامعت باشه، یعنی اگر بنا شد شیری مثلا در قانونی محقق شد حتی از تولد جنینی که انه اون جنین از طریق همبستر شدن متولد نشده، از طریق لقاح مصنوعی متولد شده.
همبستر شدن اون معنی عام میشه که بله؟ تمام هم شامل بشه دیگه.
حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم که آیا اونی که تو کلمات فقها عده‌ای از فقها آمده، هم مرحوم شهید ثانی در مسالک تصریح میکنه، مرحوم نراقی در مستمع به عین تصریح میکنه، عبارت این که باید اون شیر ناشی از تولد جنینی باشه که اون جنین به واسطه وطی به نکاح، نکاح مشروع، حالا چه عقد دائم چه عقد منقطع چه ملک یمین. بعدم آمدن گفتن که اگر بچه‌ای به شبهه متولد شده باشه اون در حکم نکاح صحیحه. عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک اینه، فرموده اجمع علما اونا، ادعای اجماع فرموده، الا انه یشترط فی اللبن المحرم فی الرضا، اون لبنی که میخواد منشأ نشر حرمت بشه در رضا، یشترط ان یکون من امرأة ان نکاح من امرأة ان نکاح و المراد به الوطی الصحیح. این الوطی الصحیح که فرموده خب تحرز از مثل موارد نامشروع مثل زناست، ولد متولد از طریق غیر مشروع لبنی که به واسطه اون ولد شکل میگیره موجب نشر حرمت نمیشه. عنوان اینه الوطی صحیح. بله حالا عرض میکنم اون ولد شبه رو بعد. بعد فرموده فیندر جفی الوطی و بالعقد، دائما و متعتا و ملک یمین، ولد منعقد به وطی از موارد برده، اون جایی که طرف مالک اون خانومیه که همون بحث مملوک و مولا. بعد فرموده و ملک یمین و ما فی معنا، فی معنا هم که موارد مباح بودن، موارد اباحه، خلاصه مملوک با شرایطش دیگه که خودش وادیه به هر حال با اون مقرراتی که در اونجا مطرحه، نه اونی که تو بعضی از السنه گاهی مطرح میشه که طرف خلاصه به اسارت بگیره. این به اسارت بگیره هایی که الان گفته میشه اینا دیگه شوخیه، اون خلاصه شرایط ملک یمینی که منشأ حلیت تملکه اون شرایط خاصی داره که با این وضعیتی که الان گفته میشه و وجود داره معمولا مصداق نداره. حالا عرض کردم این دیگه با شرایط خودش. بعد فرموده و شبهت و داخلتون فی، یعنی اگر وقتی به واسطه شبهه باشه مرد خیال میکرده این خانومشه، ازدواج کرده با یه خانومی، چند سال زندگی کردن، بچه دارم شدن، بعد معلوم میشه که این خانوم مثلا خانوم خواهر رضاییش هستن، نمیدونسته، یا عمری با هم زندگی کردن حالا معلوم میشه که خواهر رضاییشه، یا ممکنه غیره، از غیر جهت رضا خانوم بوده اصلا نمیدونسته خواهرشه، یا حرمت این خانم به وجه دیگری که ازدواجشون درست نبوده، اونی که الان مکرر گاه وقتا به گوش میخوره در مواردی که حرمت ابدی شکل گرفته، این محل ابتلاس خیلی همین مسئله. یه اینی که الان یه خانومی رو که میخوان به عقد کسی در بیارن، اول به عقد منقطع در بیارن تا یه مدتی اینا هم دیگر رو خلاصه بخوان بشناسن و آشنایی و اینا، بعد اگر برا شد دیگه مثلا پسندیدن، بعد عقد دائم. خب اینا یه مشکل جدی وجود داره که خیلی وقتا وقتی هم دیگه رو پسندیدن هنوز مدت عقد منقطع باقیه، عقد دائم میکنن. خب در حالی که وقتی که این خانم در اون مدت عقد منقطع هنوز که از زوجیت خارج نشده عقد دائم، و عقد دائم عقد درستی نیست، چون مثل این که زنی که به عقد دائم کسی در آمده مجدد عقد کنن، اون عقد دوم درست نیست. در زمان این خانم به عقد دائم این مرد در میارن که زن این آقاست، پس این عقد دوم باطله. نتیجتا این که این خانم همون عقد منقطع وقتی که مدتش تمام شد دیگه اینا زن شوهر نیستن. یه مدتی با هم زندگی کردن، بچه دارم شدن، بچه مشروعه، ولد شبه هست. یعنی با توجه به این که اینا زن شوهر نیستن همراه هم نبودن، خیال میکردن که زن شوهرن و یه عقدشون عقد درستیه در حالی که نبوده.
چرا ولد شبه
هست؟ یعنی در مقابل ولده که طرف توجه داره که این هم بستر شدن مشروع نیست. اگه توجه داره میشه زنا، اما با خیال مشروعیت وقتی که هم بستر شده این بچه زنا محسوب نمیشه، این ولد ولد شبه هست. و بر همین اساس هم هست که جدای از صحت عقود کفار، ازدواج کفار درسته از نظر فقه شیعه و فقه مسلمین، ولی اگر درست هم نباشه کسی حق نداره به اونها جسارت بکنه بگه که این مثلا ولد نامشروعه، چون نهایت اینه که ولد شبه هست. یعنی اگر عقدشون هم درست نباشه ولی اونا به خیال زن و شوهری بچه دار شدن، ولذا ولد میشه ولد شبهت و نکاح، یعنی به خیال نکاح و ازدواج این ولد متولد شده و شکل گرفته. فرق داره با اون ولدی که طرف با توجه به عدم مشروعیت پیدا بکنه. خب پس این عبارت گویای این مطلبه که شرط نشر حرمت در رضا اینه که اون لبن و شیر ناشی از ولدی باشه که اون ولد از وطی صحیح، حالا چه ازدواج دائم یا منقطع چه شبهه، از اون متولد شده باشه. عبارت نراقی هم در مستند در اداد شروط رضا محرم اولین شرط که ذکر کرده فرموده از اول ایکونن لبن حاصلا من وطع مجوز شرعا.
بفهم اینکه در عبارت شرعه نگاه رو به وقت معنی کردن چه وقتی داره؟ نگاه که دارن
نگاه هم به عقد اطلاق میشه هم به وقت اطلاق میشه. نکح المرأه هم به معنای تزوج المرأه است هم به معنای جامع ها.
از
کجا
گفتن که عبارت شرعه منظورونه؟
حالا به هر حال ایشون داره میگه ضابطش اینه. شما حالا میگید که چرا فرموده، یعنی اشکال میخواد بکنید که مثلا نه. حالا فعلا ایشون قرار ما این بود که مرحوم شهید ثانی در مسالک ادعای اجماع کرده بر این مطلب.
خود محقق تو متنش هم شیر خود به خود ترشح بشه رو استثناء کرده، هم مسئله وقتی زنا رو استثناء کرده و شبه هم داخل کرده. باز منظورش از نکاح باید وقتی صحیح باشه، خیلی هم وقتی هم بشه چرا کنه؟
منظور ایشون همون بله. حالا به هر حال این عبارت این دو فقیه بزرگ، هم مرحوم شهید ثانی و هم نراقی، ما در هیچ روایتی این عنوانی که در کلمات فقها مطرح شده این که باید ولد متولد ادوات شده باشه رو نداریم. اونایی که آمدن این حرف رو زدن، مدارکی که برای این مسئله هست، برداشتی که کردن از اون مدارک، اون مدارک گویای یک شرط دیگریه، نه این شرطی که تو کلمات این بزرگان آمده. نه ارتکازی نیست، حالا عرض میکنم ارتکازی نیست این مسئله، برداشتشون از بعضی از روایاتی است که اون روایات یک شرط دیگری رو در حقیقت میخواد اثبات بکنه که حالا عرض خواهم کرد. ما دو طایفه روایت داریم. این شرطی که تو کلمات فقها آمده برش متفرع کردند، اینکه اگر لبن حاصل از وطی محرم مثل زنا باشه موجب نشر حرمت نیست، این یک. و دوم اینکه اگر لبن حاصل از ولد نباشه بلکه حاصل از بدون تولد ولد شیری در پستانهای زنی جاری بشه، اون شیر منشأ نشر حرمت نیست. یعنی در حقیقت منشأ این شرط اون دو اثریه که میخوان فقها بار بکنن. میخوان بگن که اگر حاصل از ولد نامشروع، این شیر موجب نشر حرمت نیست، و اگر شیر حاصل اصلا از ولد نیست، به واسطه تولد ولدی شیر حاصل نشده، خود به خود در پستان خانم شیر جاری شده، منظور از خود به خود یعنی بدون تولد جنینی و طفلی اگر شیر جاری شده، این موجب نشر حرمت نیست. اون چه ما در نصوص و روایات داریم این دو بخشه، که انهو بر اساس این دو بخش آمدن فقها خواستن شرط واحدی رو مطرح بکنن، و اون این که باید لبن و شیر حاصل از وطی مشروع در مقابل زنا، و ولد در مقابل تحقق شیر بدون ولادت. نمیشه از این دو بخشی که گفته شد این شرط به عنوان این شرط اثبات بشه، چون اگر این شرط اثبات بشه لوازمی داره، شرط که عنوانش در کلمات فقها آمده وطی صحیح و ولادت. خب اگر این شرط باشه، نتیجهش اینه که اولا در مواردی که شیر حاصل از تولد جنینی است که با تلقیح صناعی و بدون همبستر شدن جنینش متولد شده و شکل گرفته، نباید موجب نشر حرمت کنه. یعنی اگر ملاک در شیر موجب نشر حرمت این باشه که ولد متولده در اون مورد شیر به واسطه وطی شکل گرفته باشه، پس بنابراین ولدی که به واسطه تلقیح صناعی و بدون همبستر شدن و به واسطه این که خارج رحم تلقیح شکل بگیره و با وسیله این جنین حالا چه اهدایی چه غیر اهدایی به رحم منتقل بشه، خب نباید دیگه این شیر موجب نشر حرمت بکنه. ولی ما در هیچ روایتی عنوان تولد ولد به وطی رو نداریم، اون چه در بطون ما هست اینه که تولد ولد اگر از زنا بود موجب نشر حرمت نیست اون شیر. این یک. دوم این که اگر شیردهی بدون تولد هم بود موجب نشر حرمت نیست. اما اگر تولد بود از زنا هم نبود، از وطی هم نبود، مثل موردی که به صورت تلقیح صناعی جدید متولد شده، یا منحصر نیست تولد جنین از طریق تلقیح صناعی، در برخی از متون و روایات هست که اگر اسپرم در دهانه رحم قرار بگیره و جذب رحم شد، خب اینجا وطی شکل نگرفته، ولی در این حال اون جنین که بدون وطی تولد شکل میگیره ملحق هم به صاحب نطفه است هم به اون مادری که صاحب حمله. یعنی ما در نسب و لحوق ولد وطی و شرط نمیدانیم، خلافاً لمرحوم آقای حکیم که قبلاً کلامی رو مرحوم به صاحب مستمسک کلامی رو از ایشون قبلاً در بحث جنین اهدایی نقل کردیم که نتیجه کلام ایشان این بود که موارد تلقیح صناعی، اصلا این موارد ولو اسپرم از شوهر و تخمک هم از زن مشروع طرف، این جنین ملحق به این شوهر نیست، این جنین فرزند مادرش هست اما فرزند صاحب نطفه نیست. این قبلا از کلام این بزرگ این مطلب رو ما نقل کردیم، ولی مشهور فقها این نبود، مشهور فقها که حقم با مشهور بود این بود که صاحب اسپرم پدر فرزنده، چه تولد این فرزند به واسطه وطی شکل بگیره یا به غیر صورت وطی. اسپرم اگر جذب رحم شد به هر گونه‌ای، صورت تلقیح صناعی و انتقال جنین به رحم به واسطه وسائل روز، یا به صورت ابتدایی اسپرمی که بر دهانه رحم قرار گرفت جذب رحم شد بدون دخول به اصطلاح، باز این جنین ملحق به صاحب اسپرم و اون صاحب اسپرم پدر این فرزند محسوبه. خب حالا اون متون و اون نصوصی که در مسئله مطرح شده اینا رو عرض بکنم تا ببینیم که آیا مقتضای این نصوص اینه که باید در نشر حرمت قضیه دخول و وعد شکل بگیره یا در هیچ یک از این متون ما این معنا نیامده.
شاید محاسبین مرمون امام تو تحریف تصریح دارم این که اگر وعد شکل نگیره ولی زن و شوهرم باشن نشر حرمت نمکنه.
از کلام دیگه خوشون هم مثل عبارت مرحوم نراقی و
بعد میگه و کذا لاکان من دون بحثن و مایل حقوبه ولو من نکاح نشد
منتها. حالا من در نهایت برای این کلمات فقها که عنوان وطی رو مطرح کردن توجیه رو عرض خواهم کرد که ممکنه بگیم اونا در مسئله منظورشون یه چیز دیگریه. خب برای اینکه به اصطلاح نسبت به شیری که حاصل از غیر وطیه از تولد ولد هست اما ولدی که به صورت تلقیح صناعی شکل گرفته و امثال اون، اولا قاعده ببینیم چه چیز اقتضا میکنه در باب شیردهی و رضا، بعد نصوص خاص رو. در کلمات معمولا استدلال شده بر قاعده نشر حرمت به حدیث معروف یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. گفته میشه که خب این یحرم من الرضا، نگفته که رضایی که ولد اون رضا از حالت وطی متولد شده باشه، اطلاق داره دیگه، یحرم من الرضا. روایات متعددی به این تعبیر و این مضمون هست. ممکنه در اطلاق این روایات یه تشکیک بشه و گفته بشه که این روایات که متعددم هست، اطلاقش در صدد بیان شرایط رضاء محرم نیست. اون چه این روایات در صددشه اینه که هران چه از نسب، عناوین نسبی حرامه، با رضا اون حرمت محقق میشه در موردش. اما این که رضا چه شرایطی داره، چه قیودی در رضا و شیردهی معتبره، این در مقام بیان این جهت نیست. این در مقام اینه که ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، یعنی از نسب چیا حرامن؟ خواهر نسبی، مادر نسبی، مادر بزرگ نسبی، عمه، خاله، هران چه از عناوین در فرض نسب بر شخص حرامه، در فرض شیردهی تمام اون عناوین نسبی محکوم به حرمت هم. یعنی خاله نسبی حرامه، خاله رضایی هم حرامه، خواهر نسبی حرامه، خواهر رضایی هم حرامه، عمه نسبی حرامه، عمه رضایی هم حرامه. اما اینکه رضا با چه چیز محقق میشه؟ باید 10 بار شیر بخوره بچه تا رضا نشر حرمت بکنه، 15 بار شیر بخوره، از نکاح صحیح باشه ولد، نباشه، در چه مدت زمانی باشه، آیا در طول 2 سال باشه یا بعد از 2 سالم، اینا منظور به این روایت و این روایت در صدد بیان این جهات نیست. اون چه این روایات متعددم هست، این روایات در صددش هست اینه که ما یحرم من النسب یحرم بالرضا. اما رضا چیه، چه شرایطی داره، این در صدد بیان از این جهات نیست. این به نظر یک اشکال جدیه که به اطلاق مثل این روایات قابل طرحه، ولو به اطلاق این روایات در عده‌ای از کلمات بر نشر حرمت به رضا تمسک شده در موارد شک در شرطیتی، مثلا اینکه اگر ولدی به نکاح شبهه متولد شد، گفتن این شیری که حاصل از این ولد شبهه است نشر حرمت میکنه. چرا؟ چون لعموم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی استناد شده به این روایت نه فقط برای اینکه هر آنچه از نسب حرامه از شیردهی هم حرمت پیدا میکنه عموماً، بلکه بر نفی و شرطیت اموری که احتمال اعتبار در اونها هست. خواستن بگن که شرط نشر حرمت این نیست که الا ولابد از نکاح صحیح باشه، اگر از نکاح شبه هم بود موجب نشر حرمته، دلیل خاص هم نمیخواد. چرا دلیل خاص نمیخواد؟ چون یحرم من الرضا ما یحرم من النسب.
این فراموشی داره همین اشکال شیخ و بس اطلاقات نیست، این فراموشی شما تو همه اطلاقات هست. شک در شرطیت کردن به اقیم الصلاه تمسک
کرد. نه اقیم الصلاه در مقام بیان نیست، چون آیه در مقام اصل تشریع صلاته اون یه حساب دیگه ای داره. نه تو همه اطلاعات نیست، ولی زا در اوفو بالعقود تجارت رو انتراز شیخ این اشکال رو نمی کنه. در عقیم الصلات میگن اطلاقی اصلا شیخ نگرفته، چون آیات قرآن در باب نماز در مقام تفاصیل اجزا و شروط نماز نیست. در مقام اینه که عقیم الصلات و زکات، زکات واجبه، نماز واجبه، اما زکات در چی واجبه؟ نماز با چه شرایطی واجبه؟ در مقام بیان نیست. تمسک میکنه خود شیخ به اوفو بالعقود تمسک میکنه.
تمسک میکنه اشکالش؟
نه اشکالش اینه که
استدلال بیان تمام شروط
مثلا هست. هست و لذا مقیدات و مخصصات موجب تقیید اطلاقات و عموماته، نه موجب کشف اینکه اینا در مقام بیان نیستن. ببینید ما نمیخوایم بگیم چون در مواردی شروطی برای رضا مطرح شده در این روایت ذکر نشده، ما میفهمیم این روایت در مقام بیان نیست. نه، این برداشت نشه. تمام مطلقات و عموماتی که داریم خب یه مخصص و مقیدات خارجی دارن، ولی هیچ وقت با دستیابی به مقیدات و مخصصات در اون عمومات و اطلاقات تشکیک نمی کنیم. میگیم به مقدار مقید و مخصص از اطلاقات و عمومات رفعیت میکنیم. تو قوانین هم همینجوره دیگه، یعنی یه قانون عامی رو که مقرر کردن بعد تبصره‌ای بهش خورد نمیگن که خب اون قانون در مقام بیان نبوده. اون قانون در مقام بیان بوده، منتها به عنوان قانون در مقام بیان بوده، بعد تبصره‌ای بهش خورد به مقدار اون تبصره اون اطلاق یا اون عموم تخصیص و تقیید بخوره، در بقیه موارد اعتبارش از دست نمیده دیگه. بحث این نیست که شیردهی و رضا قطعا شروطی داره، و چون شروطی داره و اون شروط در این روایت نیامده پس این روایت در مقام بیان نیست. نه 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 نه، این نیست. منظور اینه که اصلا لسان این روایاتی که میگه یحرم من الرضا ما یحرم من نسب، لسانش لسان اطلاق نشر حرمت به رضا نیست، بلکه لسان این روایات لسان عموم این که هران چه با نسب حرام میشه با رضا همون عناوین حرمت پیدا میکنه. اما این که رضا و شیردهی که موجب حرمت چیه، چه شرایطی داره، اصلا این در صدد این نیست. من این روایت رو به فارسی ترجمه بکنم این میشه، اگر این بود که هران چه از عناوین، هران چه از عناوین در موارد نسب بر مکلف و انسان حرام است، در فرض شیردهی و رضا هم حرام خواهد شد. شما از این برداشت میکنید پس بنابراین حالا اگر شک داریم که رضا باید 10 بار باشه یا 15 بار باشه، خب میگید اطلاق داره، ولو رضا 10 بار باشه، ولو رضا 1 بار باشه. اینه مفادش، اینه هر آنچه از عناوین نسبی حرامند با رضا هم حرام میشه. اما رضا شرایطش چیه، رضا یعنی چه، اصلا این لسان لسان بیان شروط رضا و رضا محرم نیست، بلکه لسان اینه که در هر موردی نسبی عنوان نسبی از عناوین محرم بود، اگر با رضا اون عنوان نسبی تحقق پیدا کرد با اون رضا هم حرامه. خاله نسبی حرامه، خاله رضایی هم حرامه، خواهر نسبی حرامه، خواهر رضایی حرامه، عمه نسبی حرامه، عمه رضایی حرامه. اما رضا یعنی چی؟ یه بار شیر بدن، 10 بار شیر بدن؟ ولدی که منشأ حدوث این شیر بود، ولد مشروع بود یا نامشروع بود؟ این لبن به واسطه ولد بود یا به واسطه آمپول هورمونی بود؟ این روایت در مقام این
برای اگه از رضای عهد امضایی بود یا امضایی بود تأسیس نبود شاید میشد بگیم اون چی که عرف رضا میدونه اینجا این اطلاق داره ولی چون تشریعیه تأسیسیه باید
یعنی تأسیسیه بینه معنی که شعار مقرر کرده ممکنه با قطع نظر از این مقرر شعاره در عرف عام و ارتکاز عام هم این جهت بوده چون که قضیه شیردهی قبل از اسلام هم بوده خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حلیمه سعدیه مرضعه پیغمبر مادر رضایی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اصلا در عرف عام شیردهی یک امر رایجی بوده مثل الان که شیر خشک نبوده که بچه ها رو با شیر خشک بزرگ بکنن و معمولا هم بچه ها رو با شیرای مادر نه با شیر حتی حیوانات گاو و گوسفند و اینا با شیرهای مادری حالا چه مادر اون کسی که بچه از اون متولد شده یا خانومه های دیگه اصلا خودش باب شیردهی و ارضا در اجتماع و در بحث اجاره و غیر اجاره خودش یک بابی بوده و اختصاصی به اسلام هم نداره ولی غرض اینه که مفاد این روایت به نظر این نیست که در موارد شک در انواع لبن بگیم خب مفادش اینه که هر شیردهی مگر دلیل بر تخصیص داشته باشیم این هر شیردهی رو نمیگه بلکه هر عنوان حرام نسبی رو که فرض کردید میگه با شیردهی اون عنوان حرامه اما اینکه شیردهی شرائطش چیه این روایتش تعرضی به اون جهت نداره ولذا این یک اشکالیه که عرض میکنم به تمام فقهایی که به اطلاق این روایت و این روایات بر عدم اشتراط جمله از امور از جمله در مقام به این روایت استدلال کردن برای اینکه شیر حاصل از ولد شبهه اون هم موجب نشر حرمته چرا؟ گفتن اطلاق یا عموم یحرم من الرضا ما یحرم من نسب منشأ لسان این روایتی چون لسان این روایت این نیست که کل رضاع یحرم یه وقت میگفت الرضاع محرم خب این معناش اینه که رضا موجب نشر حرمته خب بگیم که رضایی که به واسطه یه ولد شبهه شیر شیر گرفته رضا رضاه دیگه گفته ار رضا و محرم
تو ما یحرم من نسب این اطلاق نداره
ما یحرم من نسبش اطلاق داره یعنی هر عنوانی که
عنوان از کجا ببخشید اضافه میبرونید
اینه اینه عنوان اصلا تو روایت اینه یحرم من الرضا ما یحرم من نسب من النسب ببینید اشکالی نیست مقتضی نداره که این میگه اون هران چه از عناوین نسبی حرامند به واسطه رضا اون عناوین حرام میشن اما به واسطه رضا اون عناوین حرام میشن رضاش به چیه؟ یک بار یا ده بار رضا ولد مشروع یا حتی غیر مشروع ببینید اونی که گفته من در این صدد نمیخوام بگم که در این مسئله ما نحن فیه که نسبش درسته پس اما قرض اینه که شروط خود اون رضا رو تعیین نمیکنه که اون شروط رضا چیه میگه اگر یک عنوان نسبی حرام بود به واسطه رضا اون عنوان رضایش هم میشه حرام اما اینکه این شیر حاصل از مثلا زنا بله در زنا فرض اینه که
یحرم
من النسب یعنی ولد زنا حرمت داره خب شما خب اما شروط ببینید شروط خود رضا هر عنوان نسبی شما فرض کردید جاش رضا بگذارید نشر حرمت میکنید و اگر دلیل خاص نداشته باشیم برخلاف، مثلا فرض بکنید همین ولد زنا، ولد نسبی زنا حرام دیگه. یعنی اگر کسی اگر به صورت نامشروع بچه ای رو تولید کرد، صاحب این بچه یعنی پدر این بچه حرامه با این بچه ازدواج کنه، یعنی اگر دختره حق نداره با این دختر ازدواج بکنه. مادری که به صورت نامشروع فرزنددار شده، پسردار شده، این پسر با این خانم نمیتونه ازدواج بکنه، چون این خانم فرزند مادر این بچه است. خب حالا اگر بنا بشه که این شیردهی از طریق زنا، حالا این شیر رو به بچه دیگری دادن، اون بچه میشه مثل ولد متولد از زنای این خانم. چطور ولد متولد از زنا حرام بود، ولد رضاییش هم میشه حرام؟ این خوبه، این همونیه که ما میگیم روایت اثبات میکنه. ولی ولد شبهه، شیری که به این شروط حاصل شده، آیا این شیر موجب نشر حرمت میشه؟ یا یک بار طرف شیر داده؟ نمیدونیم با یک بار شیر دهی نشر حرمت حاصل میشه یا نمیشه. میتونید بگید چون هر عنوان نسبی عنوان معادل رضایی پیدا کرد باید حرام بشه، پس دیگه در خود شرایط شیردهی که باید شیر از پستان باشه، اینجایی که شیر از پستان نیست اطلاق داره که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این اقتضا میکنه که شرطیت از پستان بودن شیر این رو نفی میکنه. میشه؟ آقای من این قاعده میگه هر عنوان نسبی حرامی پیدا کردید بار، اصلا به تعبیر دیگر میگه اگر رضا با شرایط رضا فرض شد، اگه اینجوری گفته بود رضا با شرایط رضا فرض شد، هر عنوان نسبی که فرض شد حرامه، معادلش از عنوان رضایی هم میشه حرام. اما شرایط رضا چیه؟ آخه نه، این روایت در صدد همین عناوین فقط، نه در صدد شروع. منشأش اینه که میگه ما یحرم من النسب یحرم بالرضا، اون عناوین نسبی محرم با رضا حرام میشه. اما این که اصلا اون رضا چه شروطی داره، لسان تعیین شروط رضا نیست، بلکه لسان تسریه حرمت از عناوین نسبی به عناوین رضایی به استثناءه. میگه خیال نکنید که خواهر رضایی حرام نیست، فقط مادر رضایی حرامه. عمه رضایی حرام نیست، فقط مادر رضایی حرامه. امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، یه اماتکم و خالاتکم، اینا دیگه جدا. نه، میگه هر عنوان نسبی اگر حرام بود معادلش در رضایی هم حرامه. اما شروط رضایی که موجب میشه که حتی طرف مادر رضایی بشه، مادری که دوبار شیر داده، خب فرزند این مادر برای مادر حرامه، آیا با دوبار شیر دادن این محکوم به حرمت در حکم فرزنده؟ در مقام بیان این نیست. از کردم فقها ها معمولا به این روایات در موارد شک در شروط معتبر در رضا تمسک کردن، در حالی که این روایات هیچ در مقام بیان شروط رضا محرم نیست، بلکه در مقام تسویه بین موارد نسبی و موارد رضایی است. و اما این که در موارد رضایی شروط موجبه حرمت که اگر رضا محقق شد تمام عناوین نسبی معادلش که در رضا فرض میشه حرامه، چیه؟ این روایت اصلا در مقام بیان این جهت نیست. خب از این روایت که بگذریم، از این اطلاق که بگذریم، نوبت برسه به دو دسته از روایات که مفاد اون دو دسته از روایات میخواد این شرطیتی که در باب رهایه ازش در بیاد. اون دو دسته از روایات چیه؟ یکی روایات مربوط به اینه که باید رضا از زن شوهردار باشه. اگر خانمی شوهردار نباشه و توان شیردهی داشته باشه، شیر او موجب نشت حرمت نیست و به تبع اون خانمی که با آمپولای هورمونی شیردار شده، شیر او موجب نشت حرمت نیست. باید زن شوهردار باشه. یک دسته روایات اینه. یک دسته دیگر هم از روایات مفادش اینه که صریحاً زن حتی اگر شوهردار بود، اگر شیر از غیر ناحیه ولادت تکون پیدا کرد، اون شیر موجب نشت حرمت نیست. تعبیر اینه که اگر پستان به شیر آمد، در رد لبن، یعنی به شیر آمدن پستان بدون ولادت، این هم موجب نشت حرمت نیست. این طایفه دوم که اقتضا میکنه که اگر شیر ناشی از غیر ولادت باشه موجب نشت حرمت نیست، تا جایی فقها به این روایات استناد کردن بر شرط در باب رضا که گفتن حتی اگر در ایام بارداری شیر جریان پیدا بکنه قبل از وضع حمل، که معمولا گفته میشه خانم ها در دیگه اون ایام اخیر شاید قبل از تولد ممکنه خلاصه حالت آمادگی شیردهی هم داشته باشن، اینجوری گفته میشه دیگه های دکتر باید بگن که خلاصه این تا مادامی که جنین متولد نشده اون شیر رو اگر این خانم به بچه یه روز دو روز مثلا بده، این شیر موجب نشت حرمت نیست. البته این مسئله محل خلاف این بخشش، اما شاید معروف بین فقها اینه شیری که قبل از وضع حمل ولو ناشی از تکون جنینه، این شیر موجب نشت حرمت نیست. یعنی در حقیقت شیر اگر بخواد موجب نشت حرمت بشه سه شرط داره. اولا باید خانم شوهردار باشه، ثانیا باید این شیر به واسطه ولادت به معنای تکون جنین باشه، شیری که زن شوهردار به واسطه آمپول هورمونی پیدا میکنه موجب نشت حرمت نیست. ثالثا این که باید وضع حمل هم شکل بگیره، شیری که قبل از وضع حمل ولو به واسطه ولد وجود داره موجب نشت حرمت نیست. نسبت به اون شرط اول که زن باید شوهردار باشه طایفه ای از روایاته.
شوهر
نه از کردم، ما تو روایات عنوان وقتی نداریم. اون چه در روایات داریم اینه که باید زن شوهردار باشه. حالا این زن شوهردار به واسطه همبستر شدن جنینش متولد شده یا به واسطه تلقیح سنائی. عنوان این که به واسطه همبستر شدن و جنین به صورت طبیعی تکون پیدا کرده و اینا تو هیچ روایتی نیومده. اونی که آمده اینه که باید زن شوهردار باشه، یعنی اگر بنا بشه خانم بدون شوهر بچه دار شد اون شیر موجب نشت حرمت نیست. این همون عنوانی که تو کلمات فقها آمده که اگر ولد از زنا متولد بشه و خانم از طریق نامشروع فرزنددار بشه، اون شیر حاصل از ولد غیر مشروع موجب نشر قربت نیست.
یا مثل شیر حضرت مریم، اونم باید مکتوب شوهر نداشته.
بله دیگه، چون فقها گفتن باید ناشی از نکاح باشه شیر. اصلا ولادت حضرت مسیح ناشی از نکاح نبود، البته ناشی از سفاه نبود، ناشی از نکاح نبود چون از پدر متولد نشد، از نکاح نبود، نفخت و فیهم روحی، ازدواجی نبود، مریم عذرا بود، بدون شوهر بود و فرزنددار شد، بدون نکاح فرزنددار شد. ملحق به مادرش کرده، اما به خودش هم ملحق نکردن. حال مسیحی ها آمدن ملحقش کردن به خدا گفتن، ولی اونی که هست خلاصه عیسی ابن مریم خدا گفته، نه عیسی ابن الله. ببینید اینکه اون ملحق به مادره، اینو در جای خودش گفتیم. حتی اگر برای بشه همین الان خانم مجردی از طریق تلقیح سنایی فرزنددار بشه، این فرزند به این خانم ملحقه، نیاز نیست فقط مریم عذرا باشه. الان اگر یه خانومی بره از بانک اسپرم رو خلاصه تهیه بکنه و تلقیح بکنن این اون اسپرم رو به رحم این خانم، این فرزند این خانم احکام ولد نامشروع رو نداره، ولو این که کار حرامی هم کرده باشه، این ولد ملحقه. چون اونی که از نظر فقها ملحق نیست، اونم از نظر مشهور ولد زناست. خب ولد متولد از تلقیح سنایی که ولد زنا نیست، ولذا اصلا اون عنوان ولد زنا برش مترتب میشه. ممکنه کار حرامی باشه، نباید خانم مجرد این کار رو بکنه، اما اگر کرد، کار حرامی هم کرد، ولد مشروعه، یعنی فرزندشه، تمام احکام ارث هم برش وارد میشه.
مال توفرت هم باید مال خودش باشه.
آره دیگه، بعد
دیگه
حالا بحث دیگه است. الان فرضمون اینه که حالا بگید تخمک از خودش، اونجا که تخمک از خودش، این ولد مشروعه، اینا فرزند و مادرن مثل عیسی و حضرت مریم. نه، اون حساب دیگه ای داره. این شیر موجب نشر حرمت نیست، اون بحث دیگریه. یعنی اگه حضرت مریم به غیر حضرت عیسی شیر بده، اون برادر رضایی حضرت عیسی ممکنه نشه. اما بحث نسب و مشروعیت ولد یه مسئله است، بحث نشر حرمت به رضا مسئله دیگریه. اینا به هم تلازمی بین این دو مسئله نیست. پس ما در مقام دو طایفه روایت داریم که مبنای این شرطی که در کلمات فقها قرار گرفته عمدتاً این دو دسته روایاته، و از این دو دسته روایات باید ببینیم اونی که در میاد آیا عنوان وجهیه که در کلمات فقها مطرح شده یا نه یه چیز دیگه است. عرض ما این بود که از این دو دسته روایات مجموع این در میاد که اولاً زن باید از طریق شوهر فرزنددار بشه و شیری که از طریق فرزند شوهر و نه از طریق فرزند غیر مشروع، این یک. و ثانیاً این که باید شیر از طریق حصول فرزند باشه، شیری که از طریق آمپولای هورمونیه و نه از طریق فرزند حصول ولادت موجب نشر حرمت نیست. و امر سوم بالاتر از این دو، گفتیم باید علاوه بر دو ولادت هم شکل بگیره، وضع حمل هم باید شکل بگیره. حالا این سه مطلب و سه شرطی که از روایات استفاده میشه و تمام این سه شرط غیر از اون عنوان وقتی است که در کلمات فقها آمده. بر همین اساس گفتیم شاید منظور فقها یه مطلبی از اون کلام باشه که منافاتی با اون چه در این روایات نداشته باشه، که انشاءالله بحثش رو در جلسه بعد اون بار خواهیم کرد انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.